غروب جمعه متعلق به وجود نازنین آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پروردگار رو به وجود مقدس سامن الحجج میخوانیم که در فرج ولیش تعجیل بفرماید، شایستگی و آمادگی ظهور اون حضرت رو به همه ما عطا بفرماید انشاءالله، جهت تعجیل فرج اون بزرگوار و رفع همه گرفتاری ها و مشکلات صلوات دیگری رو اهدا بفرمایید. دیشب راجع به یک مسئله شرعی صحبت شد و اون این که کسانی که در زندگی داد و ستدهایی دارن یک تصمیمات خاصی برای توصیه های پس از خودشون دارن، بعد از مرگشون دارن، اینها بایستی هم وصیت نامه داشته باشند و هم وصیت نامه رو درست مطابق دستورات شرعی بنگارند و به بیان دیگه هر وصیتی قابل اجرا نیست به صرف اینکه این آقا وصیت کرده. خب وصیت کرده باشه، یک کادری داره، یک چارچوبی داره در اسلام که اگر از این چارچوب وصیت گذشت قابل اجرا نیست و قابل اجرا نبودنش دو بخش داره. یه بخشش به شرطها و شروطها قابل اجراست، یه بخشش اصلا به هیچ شرطی قابل اجرا نیست، به هیچ وجه نمیشه درستش کرد. آنچه که قابل اجرا هست عرض شد به این سبکه که اون انسان، اون کسی که میخواد وصیت بنویسه، یک سوم اموالش از آن خودشه پس از مرگ، روی اون یک سوم عرض شد میتونه هر جور دلش خواست وصیت کنه، ببخشه به یک مرکز خیریه‌ای، بگه آقا بدید برای من نماز و روزه مستحبی بخونن، حج و عمره برن، حج تمتع برن، عمره مفرده برن، بدید به فلانی، به فلان پسرم، به فلان دخترم، به فلان قریبه، هر جور که وصیت کرد. اون یک سوم، اون دو سوم مال ورثه است. بعضی از وصیت کننده ها توی اون دو سوم دخالت میکنن، میگه تا مادرتون زنده هست حق ندارید منزل رو دست بزنید. خب این وصیت قابل اجراست، یه منزلیه مثلا فرض بفرمایید الان 200 میلیون تومان قیمتشه، معظم ماترک این آقا همینه، یعنی بیشترین بخشش همینه، بچه ها هم یه نیازهایی دارن، فرض بفرمایید حالا دیگه یه منزل اینجوری نمیخواد، یه منزل کوچیکتر هم باشه تکاپوی زندگی این حاج خانم رو میده، بچه ها واجبه به وصیت این پدر عمل بکنن با نیازی که دارن، احیانا گاهی با دعوا مرافعه‌ای که بینشون میشه، نخیر حاج خانم هم باید رضایت بده منزل رو تبدیلش کنن به یه جای کوچیکتری، بچه هم سهمشون رو بگیرن. اون یک سومی هم که وصیت کرده، اگه اون یک سوم هم داخل همین منزله، اون میشه در اختیار حاج خانم، چون حاج آقا گفتن تا مادرتون حیات داره در اختیار ایشون باشه. اما بیش از اون یک سوم دیگه باید ورثه اجازه بدن، یکی از ورثه همسره، فرزندان دیگه هم اینا جزء ورثن. یا بعضی میان وصیت میکنن یه خودشون خارج از حدود شرعی برای وراث سهم تعیین میکنن، برنامه ریزی میکنن، خودشون نقشه ساختمونی میریزن، خونه و ماشین مال پسر بزرگم، اون باغچه مال دخترم، اون فلان مال همسرم، اون فلان مال به اون بچه هم هیچی ندین چون من آقش کردم، خون به جگر ما کرده. این وصیت قابل اجراست؟ نه خیر، شما حق نداری یه بچه رو محروم بکنی به دلیل اینکه تو صاحب مال نیستی. بعد از مرگ من دیگه صاحب مال نیستم، صاحب مال میتونه مالش رو تقسیم بکنه، کسی که صاحب مال نیست حقی نداره. بچه حالا شیطونی کرده، خدا خودش تقاص شما رو از این بچه میگیره. گاهی هم خودت مقصری که بچه شیطون شده، بچه نااهل شده، بد تربیتش کردی، تو بد بهش محبت کردی. اونا رو هم باید ببینیم دیگه. اینجا وصیت قابل عمل نیست. اموال رو میارن به قیمت میرسونن، زوجه چقدر سهمش میشه، فرزندان ذکور چقدر سهمشون میشه، فرزندان اناث دختر چقدر سهمش میشه. اینکه دختر خودش شوهر داره و ازش خوبه، اون پسره نمیدونم هنوز زن نگرفته، هنوز نیاز داره، اینا دیگه تو ارث مطرح نیست. یه قانون خاص خودشو داره. لذکر مثل حظ الانثیین. جالبه، یه وقتی این یادداشت‌های اسدالله علم رو میخوندم که وزیر دربار شاه بود، 11 سال این آدم وزیر دربار بود، اتفاقات مهم زمان شاه رو هم مینوشت. الان 5 جلد یادداشتاش چاپ شده فارسی. مریض میشه سال 56، یادداشتاشو با خودش میبره پاریس، اونجا بعد از مرگش انقلاب هم میشه و بعد چاپ میشه. یه وقتی مثل که اشرف پهلوی اومده گفته که نمیشه که، یعنی چی سهم دختر با پسر فرق میکنه؟ پدر مرد، اینم پسرشه، اونم بچهشه، اینم بچهشه. باید میگه شاه عصبانیش گفت خجالت بکشیم، تو قرآن اومده، تو که نمیتونی قرآن رو دست بزنی که. شاه آنچنانی علیه، حالا اون حالا چه به دلیل این که اینجا قرآن طلب شد یا به دلیل این که بالاخره اونم خواهرش بود دیگه، نمیخواست سهم زیادی به اون بده، خلاصه استدلالش به قرآن بود که آقا ما مسلمونیم، قرآن که نمیشه دست زد، تو قرآن که نمیشه، نص قرآنه. خب وقتی شاه دیگه قبول داره، آقا دیگه حساب بقیه پاکه دیگه، باید بقیه هم قبول کنه. این که شما بیایی وصیت کنی به خاطر تعلقات خاطر خودت، به یکی کمتر بدی، به یکی بیشتر بدی، به یکی اصلا ندی، یکی محروم کنی، دو تا اونجایی که من یادم میاد علما هم تشریف دارن، دو گروه از فرزندان از ارث محرومن. تازه پدرم محروم نکنه محرومن. یکی خدایی نکرده فرزند قاتل پدر باشه، این دیگه بهش ارث نمیدن. یکی هم فرزند کافر بشه، بچه مسلمون بشه یهودی، بشه مسیحی، بشه کمونیست، اینجا از ارث محرومه. ولو بچه خیلی خوبی هم باشه، بچه خیلی نازنین و خوش اخلاقی هم باشه، اینجا اسلام میگه او رو کلمیت فرض میکنه، مثل که مرده، مرده چجا ارث نمیبره دیگه، اینم ارث نمیبره. اما در غیر این دو صورت، حتی بچه خیلی شیطون و تخسی هم باشه، پدر و مادر آقش هم کرده باشن، ارثشو میبره. این رو من میبینم گاهی، نه گاهی، بیشتر از گاهی واقعا متاسفانه. متدینین، مسجدی ها، حزب اللهی ها، منبری ها، زیر منبر نشین ها توجه ندارن و بعد از مرگ یک آدمی اول دعوا و شمشیر کشی و قشون کشی. خب پدر آمرزیده، چرا شما اینجور و چرا نرفتی از یه آقایی بپرسی؟ چرا نرفتی با یه بزرگی مشورت کنی؟ تو الان باعث این جنگ و دعوا شدی. الان تو این خانه هر نزاعی، هر مخاصمه‌ای، هر کینه و دشمنی اتفاق بیفته، تو برزخ گیری. شما عرض بکنم، چون تو ریشه این مخاصمه رو با بد وصیت کردن نشاندی، ریشش رو تو اینجا کاشتی، مسئولی پیش خدا. تو چرا اینجوری وصیت کردی؟ چرا دقت نکردی؟ به خصوص عرض کردم آقایانی که وضعی دارن، مکنتی دارن، اینا رو باید دقت کنن که خدای نکرده یک متن وصیت نامه‌ای موجب مشکلات بعدی نشه، فرزندان گرفتار دعوا و نزاع و کینه ها شروع نشه. دیدید دیگه، من واقعا به تجربیات خودتون واگذار میکنم، گاهی دو طایفه یک عمر با هم قهرن، 50 سال، 60 سال با هم قهرن، ریشه یابی بکنیم که بر میگرده به اون که بابا بزرگ ما از دنیا رفته بود 60 سال پیش، سهم ارث پدر من رو اون یکی خورد، سهم ارث مادر من رو اون دایی من خورد، اینا هم دعوا شد، هنوز میبینیم با هم جنگ چین و ماشین دارن. این درست نیست. اون آدم اونجا گیره تو عذابه، تو برزخ. اینا رو باید دقت کرد که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد. به صلوات عنایت بفرمایید. یکی دو تا شعبه دیگه داره مسئله که انشاءالله اونم فردا شب. البته مسئله ارث خیلی پرشاخه و پرشعبه است، اون تا در این حد عمومی و کلیش حداقل این مراعات بشه. اون ریزکاریاش رو، یکی از ریزکاریاش بخشیدن هاست که این طرف یه چیزی میبخشه، بعدم درست بر اساس قانون بخشش و هبه به اصطلاح عمل نمیکنه، به قبض طرف نمی، بعد مشکلاتی پیش میاد که انشالله عرض کردم اونو فردا شب عرض میکنم. خب بحث ما این بود که ما مسلمان ها، ما مؤمنین، بلکه ما آدمیان، اعمالی که از ما صادر میشود، نمازی که میخونیم، روزه‌ای که میگیریم، ازدواجی که میکنیم، سکوتی که میکنیم، فریادی که میکشیم، لبخند و اخمی که از ما به وجود میاد و صادر میشه، سکوت و فریادمون، جنگ و صلحمون، اینها ریشه صدور عمل کجاست؟ عرض شد ریشه این اعمال در دستورات و فرمان دل آدمیانه. خود این مکانیزم، این به قول امروزی ها چیه؟ از اسرار الهیه. دل چجوری میشه؟ از یه مثال معمولی چطور میشه یک خود بنده و جناب عالی گاهی شده دیگه، میگم آقا من تا الان از این خورشت کرفس خوشم میامده، از این لحظه دیگه خوشم نمیاد. یه عده گوه آقا ما از زیتون یه مدت خوشم میاد، الان دیگه خوشمون نمیاد، یا بالعکس. خب چه اتفاقی افتاده؟ چه مکانیزمی صورت گرفت که شما تا حالا از این رنگ، از این غذا، از این شخص خوشت میامد، الان خوشت نمیاد؟ چی شده واقعا؟ چه اتفاقی در دل و جان ما افتاده؟ خیلی وقتا بزرگترین روانشناس ها نمیدونن. دکتر الکسیس کارل، رفتارشناس بزرگ زمان ما، اسم کتابش رو بس از اون همه تحقیقات باریکتر از مو گذاشته انسان موجود ناشناخته. میگه نمیشه رو شناخت به این سادگی، نمیشه راجع به انسان زود تصمیم بگیریم آقا این کارو بکن حل میشه، این کارو کرد حل نشه. خیلی از سردردها، یه بار دیگه هم عرض شده خدمتتون، خیلی از سردردها ریشش چیه؟ درد سر احسن. خیلی از سردردها ریشش درد سره، منتها چون تشخیص نمیدیم خیال میکنیم سردرد داریم، هی میریم استامینوفن میخوریم، آسپرین میخوریم، در حالی که نه نیاز به استامینوفن، نه آسپرین، نه هیچ چیز دیگری، هیچ داروی شیمیایی دیگه. تو یه درد سرهایی داری، باید اونا رو برطرف کنی. تو همسرت باید بد اخلاقه، تو سر کار تو با دیگران بد اخلاقی میکنی، با پدرت نمیسازی. انت و مال و کل عبیق روایت داره، یک کسی آمد خدمت امام صادق و آقا من سر مسائل مالی با پدرم دعوا دارم. از اون با پدرت فرمود انت و مال و کل عبیق، تو و مالت هر دو مال بابات. خجالت نمیکشی با پدرت دعوا میکنی؟ همه برو بگو آقا بابا جون هر چی میخوای بگو، مال اصلا همش مال تو، منم مال تو. حالا تو تا پول میخواد بیشتر بگیری دیگه، آدم با پدرش که دعوا نمیکنه. ولی فل جمله به قول علما میدونیم، نه بل جمله، گرچه بل جملهش هم تا حدودی درسته، فل جمله میدونیم، اینه میفهمیم که این دل دستور میده. نمیدونم دلم دیوونه یکیست، کجا میگرده و در خونه یکیست. نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه یکیست. اگر کسی به این نقطه رسید، اون وقت خود به خود پله بعدی برداشته میشه. پله بعدی این هست که حالا این دل میخواد دستور بده، مراقب باش. امیرالمومنین یه تعبیری دارن که اللسان و سبوع، زبان یه مار گزنده و درنده است، یه حیوان درنده است، گرگه این زبون. خب آقا زبان گرگه، چشم چطور، دست چطور، پا چطور؟ خود شما این چطور چطورها رو معنی کنید، اون وقت یک نتیجه میگیریم. نتیجه نیست که وجود آدمی خودش یک باغ وحشه. شما بچه میری باغ وحش، آقا همه خودت نگاه کن تو آینه، همه چی میبینی؟ الحمدلله گاهی وای میسن میبینم آدم بالاخره خودش. قرآن نمیفرماد الانسانو علی نفسه بصیره؟ یک باغ وحش حسابی خوشگل. اصلا با خودت عکس بگیر، باغ وحش بگیر، با میمون عکس میگیری، بالاخره خودت با خودت عکس بگیر، همه چی تو وجود خودت. اون وقت شما از اینجا ببینید اونهایی که خیلی نازن، خیلی نازنینن، اینا خیلی کار کردن رو خودشون، تمام این وحشی‌های وجودشون رو بله رام کردن. تو این فیلم ها الان تلویزیون گاهی پخش میکنه، یه گاو وحشی رو میخوان رامش کنن، شاخ میزنه آقا صد تا آدم رو لت و پار میکنه، میکشه اصلا، یکی رو زخمی میکنه، یکی رو از حیز انتفاع خارج میکنه، یکی رو تا آخر عمر ویلچریش میکنه، ستون و فقراتش میگیره. چه اتفاقات عجیب غریبی، یعنی گاو وحش دیگه. حالا اگه شغال باشه و اگه سگ راه باشه و اگه یک عقرب جرار باشه دیگه چه از گاو، که جزو حیوانات اهلیه دیگه. بله جناب، گاو بالاخره برای خودش مقاماتی داره. قرآن فرموده از این گاو گوسفندا چیز یاد بگیرین، ان لکم فی الانعام لعبرتا. اما اگه وحشی شد دیگه وای به حالت. و رام کردنش ببینید چقدر سخته، رام کردنش چقدر سخته. وقت آدمایی که جلو زبانشون رو میگیرن، یک روایت داریم که از اون روایتش من اگر بخوانم واقعا باید نفری 1000 تومان حداقل از شما بگیرم، چون بالاخره آدم مفتی آقا چیز گیرش بیاد قدرشو که نمیدانه. حالا دیگه خودتون میدونید، دارید میرید دیگه، بالاخره بپردازید و برید. جواب خیلی کوتاهه، دو کلمه بیشتر نیست، ولی خیلی زیباست. میفرماید المؤمنو ملجم، المؤمنو ملجم. یه دوستی داریم خیلی لطیفه، ملجم از لجامه، لجام یعنی دهنبند. مؤمن دهنبند داره، آزاد نیست زبونش. شما در دهن یکی رو بگیر میخواد حرف بزنه، نمیتونه داد بزنه، تو حرف بزنه، یه خورده فکر میکنه، میگه خب دست بردار، نمیگم دیگه، نمیگم، باش فکر کردم که نگم بهتره. میگه مؤمن میخواد حرف بزنه، راحت نمیتونه حرف بزنه. وقت اون دوست لطیف ما میگفت که المؤمن و ملجم که فرمودن، اگر پدرای ما مؤمن بوده باشن همه ما میشیم ابن ملجم. هم بالاخره خیلی لطیفه دیگه، اگر پدرای ما مؤمن بوده باشن همه میشیم ابن ملجم. خب المؤمن و ملجم باید حساب بکنه دیگه. و الا اون وقت جالبه، اون داستان مارگیر بغدادی رو یک بار در همین جلسه نورانی من به عرض مبارکتون رسوندم، عزیزانی که تشریف داشتن فکر میکنم اینجور یادم میاد، حالا تکرارش هم خالی از لطف نیست، که میگه اون یارو معرکه گیر بود و میرفت، الان هم هستن دیگه، دیدید یارو نمیدونم زنجیر پاره میکنیم، خر بلند میکنیم، نمیدونم چیکار میکنیم، کفتر در میاریم از تو دستمال، از این چشمندی هایی که میکنن. یارو رفته بود بیرون شهر بغداد که یک ماری چیزی پیدا کنه بیاره معرکه بگیره. یک افعی افتاده بود، از اون افعی ها و یه هفت سر، منتها سرما بود و زمستون، این اونجا اصلا یخ زده بود و مرده بود. خب تیکه خوبیه، گذاشت تو گونی و آورد وسط شهر بغداد کنار دجله. مردم هم جمع شدن و یه پول حسابی هم جمع کرد و این افعی رو آورد بیرون که مردم تماشا کنن و معرکه بگیره، پولی به جیب بزنه. مارگیر اندر زمستان شدید، مار می جست اژدهایی مرده دید. کم کم که آفتاب تابید و روز بلند شد، تو نگو این اژدهاه نمرده بوده، از شدت سرما کرخ شده بوده. گرم که شد دوباره به هوش اومد و حمله کرد. حسابی که جون گرفت حمله کرد. اولم حمله کرد به همین مارگیریان بغل دستش بود دیگه. اول اینو لقمه چپش کرد. بعدن هم زد یه عده ملت رو زخم و زلی کرد. و چه استفاده های لطیفی میکنه مولوی از این داستان. میگه او ز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده مینمود. میگه این نمرده بود، زنده بود شکلش. یه استفاده همینجا میکنه، میگه همه ی عالم همینجوریه، عالم همش زنده است. تو خیال میکنی مرده است؟ در و دیوار و زمین و آب و خاک و درخت و جنگل و همه زنده است. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. یه روزی اون خورشید بغداد تو قیامت دوباره میتابه، وقت همه چیز زنده میشه، وقت زمین میاد حرف میزنه، این منبر میاد حرف میزنه، دستت حرف میزنه، چشمت حرف میزنه، پوستت چون که خود قرآن میفرماید حرف میزنه. تشهد و جلود و هم نخت ما علا افاهم تو کلمونا عیدیهم تشهد و ارجل و هم. اینه که تو روایات داریم، باش تا خورشید هش راید عیان تا ببینی جنبش. بعد میگه نفستش این، بعد این مار، این داستان نفس خودته. میگه نفس را دار در برف فراق، هین مکش او را به گرمای عراق. اوز میگه اینو بیاری اینجا، اولین اتفاقی که میفته خودتو میخوره. این زبان اژدها صفت و مارگونه اول از همه خودتو میگزه، بعد سراغ دیگری میره. بنده یه مار عقرب تو جیبم داشته باشم، اول کیو میگزه؟ بنده رو دیگه. اگه قراره بگزه اول خود من. چقدر تو این تلویزیون، تو این برنامه‌های مستند مرتضای هندی میگن آقا مارگیر، مار مارگیر را خورد و مارگیر را گزید. همین ماره مارگیر را خودتی، اول خودتی. این زبان گزنده، این چشم آزاردهنده، این دست وحشی صفت، اول خود آدم رو بیچاره میکنه. که قرآن میفهمد و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، معناش همینه. این که عرض کردم چه باید کرد؟ اول باید رام کرد این دل ناآرام را، این دل وحشی را. چون این وحشی باشه میزنه، میزنه در بود آقا میکنه، هم خودت رو بیچاره میکنه، هم اونایی که دور و برته. این که قرآن میفرماد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، چون اینا دور و بر آدمن دیگه. دور و بر یای آدم کیه؟ همسرش، پدرش، مادرش، فرزندش، داداشش، آبجیش. روز قیامت فرار میکنه، میگه تو ما رو، تو تو خونت ماهواره نصب کردی، من میامدم، منم مجبور شدم بشینم ببینم، فریفته میشدم، منم به گناه میافتادم. وقت تو مجبور امروز فرار کنی. گراس میگه این ما رو، من گاهی دیدید دیگه توی محاورات و صحبت کردنهای معمولی میگه این ما رو تو ول کردی، ما رو تو ول کردی وسط جمع. این خیلی مهمه که ما وقتی اینو فهمیدیم که دل بسیار حساس، شاید از همین جا بشه گفت، شاید هم نه، مهمتر از بالاتر از شاید، یعنی به قول علما تحقیقاً نه تخمیناً، این دستوراتی که ما در دین داریم که آقا میخوای نماز بخونی روبروی پنجره وایناسا، روبروی جایی که رفت آمد میشه وایناسا، روبروی تلویزیون وایناسا. چرا؟ چون دل دیگه در جا میره، در جا حضور قلبت گرفته میشه با یه حرکت، با یه عکس، با یه فیلم، با یه رفت آمد. جلوی تو آشپزخونه من اصلا یخچال با میشه، اونجا گلاس آلبالو تو یخچال لب لوچت آب میفته، تو پنجره با این اصلا همسایه روبروی وقتی خانم میاد اونجا رخ پهن کنه چشم جنبالی میفته، هران چه دیده بیند دل کند یاد. تو که نمیتونی. مرغ پرنا رسته چون پران شود، تومه ی هر گربه دران شود. تو که قدرت کنترل دارم کچولوی ما هنو منتو، هر کسی در حد خودش. صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چو مرغان حریص بینوا دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم. در حد مرجعیت مگه بزرگان نلغزیدن؟ در حد زهاد و عباد و بلعم با اورا مگه نلغزیدن؟ برو بالاتر، در حق انبیا، در حد انبیا مگه جناب یونس نلغزید؟ وقتی حساب اونا اینجوریه دیگه، از پشه لاغری چه خیزد؟ بخوای زور بازو نشون بدی و قدرت تقوا، با یه چشم و ابرو قلعه وجودت رو فتح میکنن. قوت بازو، چقدر قشنگ میگه خواجه، قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرن. قلعه مصنوعی وجودت رو با یه چشم و ابرو، با یه سوار، با یه رشوه، با یه اشوه فتح میکنن. تو خیال کردی چی؟ نفس را دار در همجور فریز کرده، بالاخره آقا نفستو میگه حفظ کن، ببری میشین کنار بخاری، داغ که شد میشه پدر درمی دار در برف فراق، هین مکش او را به گرمای عراق. و استفاده دیگری هم میکنه مولوی از این که خیلی زیباست. خود تو دفتر سوم مثنوی ملاحظه بفرمایید. اون وقت اینجا اون حدیثی که شب اولم یه اشاره کردم پیش میاد که امیرالمومنین فرمود کن تو بوابن لقلبی، من پاسبانی میدم، پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. این که به من و جناب عالی میگن آقا تو خیابون به نامحرم نگاه نکن، خب حالا من یه نگاه کردم، خب بابا دلتو میبره، دلت که رفت اون وقت نمیتونی کنترل بکنی. یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، این دیگه حدسی و تخمینی، علما باید بعد حلش بکنن. چرا رسول خدا 9 ازدواج داشت؟ همه همسرانش هم پیر و فرتوت و عجوزه نبودن، جوان و زیبا هم بودن. راجب عایشه 2 بحثه، حداقل راجب زینب که دیشب یه اشاره کردم که دختر عمه پیغمبرم بود، زید که او رو طلاق داد، خود قرآن اینجا دستور داده که ان زوجنا که ها، ما به تو گفتیم با این ازدواج کن. میگن زیبا و جذابم بوده، جوانم بوده. الان یه مردی اگر تو جامعه ما بگن این 2 زن داره، 2 خانم داره، همه یه جورای چپچپ آقا رو نگاه میکنن. یه دوستی ما داشتیم این 3 زن داشت، اصلا خانواده ما رو ممنوع تلفن کرده بود با این آقا، ممنوع ملاقات که چه عرض کنم، ممنوع تلفن. میفهمید بالاخره ما با این آقا داریم تلفنی صحبت میکنیم، بالاخره یه جوری سیم تلفن رو میکشید. چرا اگه یا آقای 3 زن داره میگن آقا خیلی هوسرانه دیگه. این غربی ها و بیدین ها هم گاهی یه چیزایی راجع به رسول خدا نوشتن. یه جوابش این است که او کلاسش بالاتر از این حرف هاست. این شکولات و پفک ها و اشی مشی ها لبولوچه ماها رو آب میندازه، او هوری پری هم بیاری لبولوچهش آب نمیافته، ولذا برای او مجازه. برای او میگن یجوز الشاعر مالا یجوز الغیره، یجوز النبی مالا یجوز الغیره. چون اون شعر هم ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحرا، او در یک افقی حرکت میکنه که این چیزها دام راه او نیست، دام راه او نیست. تو همین مفاتیح ملاحظه بفرمایید، فکر کنم در اعمال ماه رجبه که از عایشه هم نقل شده حدیث، مرحوم محدث قمی آورده که میگه شبی که پیامبر سهم خانه و بیت من بود، نیمه های شب من از بستر بلند شدم، پیغمبر نیست، رسول خدا تو بستر نیست. اون حسی که هر زنی به او دست میده که به منم میگه دست داد، که من گفتم نکنه رسول خدا رفتن پیش یک همسر دیگری. خب میدونید دیگه 2 ورودی داشت، 2 در داشت بیوت رسول خدا، حجرات رسول خدا، یه در به داخل مسجد النبی، یه درم به کوچه و بیرون. که وقتی دستور دادن که ابواب رو ببندید، صد دل صد دل ابواب الا دو تا خانه، همه درها رو ببندید، گل بگیرید، دو تا خونه درش باز باشه. همه گوشا توی شروع دو تا خونه کیه؟ فهمید یکیش خانه خودم، یکی خانه علی. اهل سنت هم نقل کردن اینا. پک پچ ها پیچید و سرصدا ها و حرف و حدیث ها و قصهش طولانیه. عایشه میگه من از این در ورودی به مسجد النبی یک موجودی حالت این که به زمین چسبیده، دقت کردم دیدم رسول خداست، یک عبامانندی شمدمانندی چیزی هم انداختن رو سر مبارکشون، در حال سجده هستن و با اشک و آه دارن این جمله ها رو به خدا عرض میکنن که خدایا همه وجود من در مقابل تو ساجده، سجد لک فؤادی و قلبی و جسمی. چجور داره عشق میریزه و این جمله ها رو میگه، میگه منم اونجا منقلب شدم. وقتی به حال طبیعی برگشت رسول خدا، گفتم یا رسول الله شما چرا اینقدر عشق میریزی؟ شما که حبیب خدایی، شما که لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اگر اتفاقی هم برای شما بیفته خدا پیش پیش شما رو بیمه کرده، اصلا به تعبیر امروزیش تضمین شده این. فرمود عایشه خیال میکنی چی؟ این خبرها نیست، منم لحظه ایم، اگر ندیدی یه لحظه برادرم یونس لغزید شد آنچه که شد. من اگر این دخل شبانه رو نداشته باشم، این ارتباط معنوی رو با خدا نداشته باشم، منم مشکل پیدا میکنم. من از این دخل شبانه است که روز کم نمیارم. آدم ها میگن از جیب میخوره، جیب تو چقدره؟ جیب علما هم باشه بالاخره یه حدی داره دیگه. جیب چی؟ کدوم جیب؟ اینایی که تو مصادر سیاسی روز کم میارن، تو در تصمیماتشون، توی قانونگذاریشون، توی لوایحشون، اینا چون دخل شبانه ندارن. مسئول نظام اسلامی باید دخل شبانه داشته باشه. قم اللیل الا قلیلا، تو بالا کم میاری روز، تو یک کسی باید تو رو حفظت بکنه. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. یک کسی باید تو رو حفظت کنه، ولی خود را بیفتی راه پرپیچ و خمه. کار صعب است مگر یار شود لطف خدا، ورنه انسان نبرد صرف شیطان رجیم. خب ببینید حتی تو حد انبیا هم اینا مراقب دلشونن. این مراقبت دیگه، این مراقبت، این که رسول خدا فرمود و انه لیقان و علا قلبی، بفرمود این نمونه واضح ترش. همون دل منم گاه گاه یه جورایی میشه در حد یه لایه‌ای که روی یه آینه‌ای میشینه. شما دیدید آینه ها رو گاهی هم خیلی شفافه، خیلی خیلی که میری جلو دقت میکنی، با چشم مسلح نگاه میکنی، یک غبار خیلی لطیفی میبینی رو آینه نشسته، با یه انگشت معمولی هم پاک نمیشه، خیلی باید انگشت مبارک فشار بدی اون لایه رو ببینی، با یه دستمال حریر باید پاک. اما گاهی دل منم یه همچین لایه هایی میاد سراغش. خب شما چیکار میکنی یا رسول الله این لایه ها پاک بشه؟
همون و انی لاستغفر الله کل یومن سبعین مره، شبیه این یا این عبارت، که من رابطم با خدا مستحکم تر میشه. یعنی اینا بواب بودن به تعبیر امیرالمومنین، پاسبان دل بودن. همچنان که ما چطور پاسبان الان تلویزیون دیگه تبلیغ میکنه انواع قفل ها رو، قفل های سه شاخه ای، چهار شاخه ای، شش شاخه ای، قفل عمودی، افقی، نمیدونم عرضی، طولی، قفلی که با اره های نمیدونم چی، اینا ما قفل به در خونمون میزنیم، اونا قفل به دلشون میزدن که دوز نیاد. این جناب آقای سازگار میگفت که من یه ماشین پیکانی خریده بودم، تازه 3 کیلومتر و خوشگل و مامانی رفته بودم باش مسافرت، یه آدم از خدا بیخبری یا باخبری یک خط کشید به این ماشین ما. گفت وقتی من آمدم خط رو دیدم مثل که دل ما خط خطی شد. بعد در همدان یک مرد نورانی اونجا یه مجلس و عزیز داره، رفتم نشستم، ولی من اونجا نشسته بودم اما دلم رو اون خط ماشین بود. آقا یه خورده صحبت فرم، بعد نگاه کردن به من گفتن آقا به دلت خط نیفته، بالاخره ماشین آخرش خط میفته دیگه. کسی هست آقا تو جمع ما مثلا 3-4 سال ماشین داشته باشه خط نیفتده بهش؟ هر ماشین آخرش خط که میفته چیه؟ خط خطی جمع میکنن، یه خورده جلوتر چیکارش میکنن؟ از خط اصلا خارجش میکنن. میگن آقا این ماشین دیگه از خط خارج شده، و پیکان دیگه الان الحمدلله از خط خارج شده. گفت تو این همه خط به دلت میفته هیچ ناراحت نیستی؟ یه خط به پیکانت افتاد، پس معلومه هوای دلتو نداری. اون وقت این دل میشه باغ وحش. باغ وحش هم که دیدید دیگه، خدا نکنه در این قفسا باز بشه، وای دیگه شهر میشه ناامن. شهر وجودت ناامنه به خاطر اینکه در باغ وحش دلت بازه، تو قفس که نذاشتی که، دقت کن. حالا بعضیا رام میکنن، بعضی تو قفس میذارن، حداقل تو قفس بذار. انبیا رام کردن، اینکه فرمود شیطانی اسلم به یدی قشنگه دیگه، یا به یدیه، به یدیه شاید قشنگتره. من با دوتا دستم، مادم باید با دوتا دستش کار بکنه. اینا که یه دستی کار میکنن کار شلکی میکنن دیگه، میخواد پیچ سفت کنه یه ده، دو دستی بگیرین پیچه سفته. خداوند هم فرمود اون حدیث قدسی که انی خمرت و تینت آدم به یدیه 40 صباحا، من با این دوتا دستم، مثل خدا دوتا دست داره، یعنی با همه قدرتم. خیلی این حدیث داشته، من 40 شبان روز گل شما آدمیان رو خمیر میکردم، چون میخوام درش یه مجسمه خوشگلی بسازم، یه موجود زیبایی. خیلی این کوزه‌گرا رو دیدید 300 دفعه این دستشو میزنه به این گل تا یه کوزه میخواد درست کنه، یه جام، یه صراحی. به قول حافظ صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند. چقدر قشنگه، میگه من جام شراب دارم میخورم، مردم خیال میکنن یک کتاب دست منه. هم قرآن رو میگه، میگه این قرآن ظاهرش دفتر کتابه، برای من جام مست کننده منه، من یه روز اینو ننوشم دیوونم. مردم دفتر مطالعه میکنن قرآن رو، من قرآن رو میکشم میخورم، مطالعه ای نیست. صلوات این آیت بفرمایید. جام شراب رو که مخمور مست که مطالعه نمی کنه، چشم می بنده تا تر تر می کشه. خود تلخ هم هست، من شنیدم اولش تلخه، ولی ولذا این جامه های شراب میگن در میکده ها مدرج بوده، درجه داشته، هر کس با تو درجه خودش می نشسته. این یه خط دو خط سه خط که میگن هفت خط داشته، این که میگن هفت خط، هفت خط از اونجا آمده. یارو که تازه کاره می آمده، این مرحوم مرشد چلویی تهران که مرد نازنینی بود، میگن تو مغازش تابلو زده بود نسیه می دهیم حتی به جناب عالی، نقطه مقابل آنچه که امروز در بازار رضا می نویسند. من بعد تحقیق کردم بازار رضا بازار امام رضا نیست، این بازار رضا شاه، حواستون باشه اسم امام رضا که بازار نمیذارن که. بگذاریم، این تابلو زده بود نسیه میدهیم حتی به جناب عالی، وجه دستی هم به اندازه وسع امام میده. میگه یه شب خواب دید رسول خدا و امیرالمومنین تشریف بردن تو مغازه‌شون، رسول خدا نگاهی به اون تابلو انداختن و یه لبخندی دادن به امیرالمومنین، فرمود علی جان اون تابلو رو ببین چقدر قشنگه. پیغمبر دنبال تابلوی کوبلنه، نمیدونم منظره باغ شاه نیست، اینا دل پیغمبر، دل پیغمبر همچی تابلوی میبره که تابلو بزنی عملا میکرده، نه تابلو فقط باشه عملا می... کسی میبره میگه مشتی من پول نازم نمیشناختش، میگه دخلشو باز میکرده گفت ببین چقدر اگه کارت را میفته بردار. همیشه هم قلقله بود مغازش. یه دفتر شعری داره، اسم دفترش شما سوخته، مثل که تو آتش سوزی ها نصفش سوخت. بعد یه داستانی میگه اونجا، میگه یک بیچاره روستایی آدمی که نیومده بود تو شهر و این خبر رو نداشت، آمد تو شهر تشنه شد و حالا نگو یه مغازه مشروب فروشی، خیال کرد مغازه مثلا شربت بهلیموه، حالا چیزهای دیگه هم داشت، نوشته بود مثلا لیمونات داریم، نمیدونم چی داریم، شیر موز داریم فلان، اینا رو نمی و غیره، یه و غیره هم نوشته بود. این بیچاره لیمونات و نمیدونم شیر موز و اینا رو نفهمید، و غیره کو این و غیره، مثل این که همون شربت به لیمون خودمون باشه، حالا شهر اسمشو گذاشتن و غیره. آمد نشست به اون گارسونه گفت که قربان یه لیوان و غیره بیارید. اینا رندا گوش میدونن فهمیدن مطمئن بیچاره آدم ساده یه، رفتن آقا هفت خطشو پر کردن آوردن برای آقا. اینم به خاطر اینکه دید بقیه همینجوری یه نفس سر میکشن و اینا کم نیاره، دیدی دیگه این بچه‌ها گاهی خدا واقعا آدم عقل بده، به سر می سیگاری شده، میگه دیگه می‌خواستم کم نیارم پیش رفقا، گفت بکش ما هم کشیدیم. عجب آدم کم عقلی هستی تو، کم نیارم چیه؟ پیش خدا کم نیاره، بگو نه آقا من مادرم گفت نه این چیزا، ما چیز حسابی میکشیم، این چیه چیز حسابی، بیار یه سیگاری بیار، انبیا اولیا میکشن منم میکشم. اینا که الان شامپانزه سیگار میکشه دیدین؟ یه چیزایی بیار که بزرگان میکشن منم میکشم. من خب بزرگم دیگه، آدم باید خودش بزرگ ببینه. یه جاهای بزرگ بینی خیلی خوبه، خودبینی بعضی جاها خیلی خوبه. علیکم انفسکم، خودتون بزرگ ببینید. یعنی ببینید چهار تا کاری که بزرگان میکنن تو هم بکن، اشکال نداره. ما رفتیم غذا بخوریم، آقا چی میخوری؟ کدوم هر چی چهار تا بزرگان میخورن برام بیار. گفت که من دیدم اینا یه نفر سر میکشن منم سر کشیدم. آقا سر کشید و دو سه دقیقه بعد به هم ریخت، هر چی دم دستش بود پرت میکرد، این ور بزن اون ور بزن، حالا مغازه رو به هم ریخت. آخرش که یه خورده سران گفت ای و غیره پدرت بسوزه، حیف گفت و غیره، هی و غیره. آقا این و غیره های عالم یعنی غیر الله. بعد اونجا میگه، میگه این وغیره ها پدر آدم ها در میاره، این وغیره ها رو نخوریم، این وغیره ها، اینا مراقب بودن وغیره نیا تو دلشون، چون میدونستن اگر بیاد دیگه حریفش نمیشن، پاسبانی میکردن، حریم داشت، حریم داره دل بزرگان، تو خورد و خوراکشون همینجور بود، تو نگاهشون همینجور بود، تو مطالعهشون. آقا چرا هر کتابی رو مطالعه میکنی؟ تابلو زدن، هر کتابی ارزش یک بار مطالعه کردن دارد؟ کی گفته دارد؟ نخیر ندارد، به خاطر اینکه وقت نداری تو، حال نداری تو. بگه اگه عمر نوح داشتی کتابام همش هزار جلد بود تو عالم، خب بشه مطالعه کن، تازه مطالعه کن به شرطی که قرآن فرموده، به شرط این که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به شرطی که بتونی بفهمی خوب و بد. و دنیا بازار مکاره است، در این بازار مکاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی بصر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. بعد میگه ترازو گر نداری پس، تو را زان ره زند هر کس. تو که ترازو نداری بکشی عزیز من خوب و بدی ها رو، زشت و زیبایی ها رو، ترازو گر نداری پس، تو رازان ره زند هر کس. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. خود جنس تقلبی رو چنان پرداختش میکنن که زرگر هم گاهی نمیفهمه. تو که خیلی بچه‌ای، تو خیال میکنی طلای ناب گول میخوری؟ پس به خاطر اینکه گول نخوری از اول برو پیش یادم حسابی بگو آقا من کتاب رو بخونم. اگه بخون بخون. آقا من این فیلم رو ببینم؟ نه. فرمولش هم خیلی چون این دیدن فیلم و این کتاب و این دوستی و این چشم ابرو و اینا، این دست تو دلت میخواد بکنه دیگه، دلبری میخواد ازت بکنه. اگه کسی دست تو جیبمون بکنه ما چقدر ناراحت میشیم. تو چطور پس معلومه جیب تو به اندازه دل تو و دل تو به اندازه جیب تو ارزش نداره؟ بزرگان دلشون براشون ارزش داشت. یه کسی دست تو جیب امام رضا میکنه، امام رضا میگه بیا این پولا مال تو، مهم نبود براش. امام سجاد سلام الله علیه تشریف میبردن، یکی از اومد گفت آقا پول ما رو بدین، بده ما رو چرا نمیدین؟ حضرت فرمود دادم من پریروز، بده دادم مثلا یه هفته پیش بده دادم. گفت نه خیلی ندادین آقا. گفت دادم آقا. گفت قسم بخورین. فرمود نه قسم نمیخورم. گفت آه بس معلومه ندادین. فرمود نه دادم پول تو، اما اسم خدا رو به خاطر چندر قاض پول تو نمیخوام ببرم، اون کلاسش خیلی بالاتره. خدمتکارش بود گفت آقا خب قسم بخورین شما. گفت فرمود نه قسم نمیخورم، برو پول بردار دوباره بهش بدین. چون میخواد من اسم خدا رو برم، اسم من خدا رو گذاشتم برای کارهای مهم. مثل اینکه شما یارو یه جیان داره روشن نمیشه که با یه انگوش هل بدی بعد یه کامیون روشن کنه، یارو کامیون 18 چرخ بعد جیان رو بکشه. مردم میگن یا چه آدم کم عقلیه، برای جیان هل دادن که کامیون نمیخواست بکشه. خب با دست یه دستی هل میداد این روشن میشه. سرازیری هم که بود کوچه محلتون، خب سربالایی نبود. کسانی که اسم خدا رو میبرن برای چه و چه و چه، روز قیامت خجالت میکشن. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، دیواری کوتاه‌تر از دیوار ما پیدا نکردین؟ داستان طنزی که مولوی میگه روستایی گاو در آخور ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخور سوی گاو، گاو را میجست شب آن کنجگاو. شیر اومد گاو رو خورد و اون وقت برق و چراغ هم نبود. این شباب با دستش این برنامه میبینه گاوه هست، دست میمالید بر اعضاء شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. این خیال میکرد داره گاوه رو میماله، نمیدونست که با دم شیر داره برمیره. شیر خندهش گرفت. شیر گفت ار روشنی افزون بودی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ از آن میمالدم، که در این شب گاو میپنداردم. و این داستان قیامته. میگه قیامت روشنی ها افزون میشه. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، روشنی ها رو افزون میکنیم، پرده ها رو کنار میزنیم، اون وقت میبینی که این همه اسم خدا رو بی خود میبردی و تو خلوت ها چه میکردی، جلوه چشم همین شیر عالم، شیر قوی پنجه عالم بوده. همونجا زهر ترک میشی، همونجا قالب توهی میکنه. اون غلام آمد خدمت رسول خدا، میگن که جمله پرسید یا رسول الله من تو خلوتام گاهی یک دست گلای آب میدادم، خدا راستاسی منو میدید؟ فرمود بله که میدید. هم یه علم به ان الله یرا، تا فرمود بله که میدید، میگن یک سیهی زد و از دنیا رفت. فما تا شهید، آدم یه سیهی اینجوری بزنه قطعا شهید از دنیا میره. جوریه دیگه. اینا چون مراقبت میکردن از دل، چون میدونستن این فرمانده اگر مراقبت ازش نکنی بیچارت میکنه، و چون فوقلاده حساسه، به همون حساسیت نیاز به یک مراقبت پر از حساسیت داره. تو نگاهشون، تو کلامشون، توی حرف زدنشون، توی عمل کردنشون، تو نامه نگاریشون، تو کسبشون، تو درآمدشون، تو ازدواجشون. چرا این همه دستور داریم آقا؟ نطفه میخواد منعقد بشه، چه بکن چه نکن، چه بکن چه نکن، وضو بگیر رو به قبله، نماز بخون چه باشه، پشت به قبله باشه، چه شبی باشه، نمیدونم چه. اینا مال همینه دیگه. قبلا چشمت به نامحرم نیفتاده باشه، نامحرمی تو ذهن نباشه، روانشناسیه بی پدر مادر امروز آقا اومده، من خودم تو جلسه بودم، آقای دکتر فلان خانومه پرسیده که ما برای تحریک جنسی میتونیم فیلم های مبتذل ببینیم؟ آقا میفرماید اگر زن و شوهر با هم ببینن اشکالی ندارد. کی گفته اینو؟ کجا مجوز داری تو؟ اگر روانشناسی امروز گفته همون روانشناسی بی پدر مادره. بی پدر مادر یعنی ریشه نداره، بوته نداره. زن و شوهر هر دو اگه دیدن، هر دو تو ذهنشون یک صحنه دیگری است. دیگه از هم لذت نمیبرن. با هم بودن براشون شیرین نیست، جذابیت نداره. یه خورده که بگذره، آقا تنها میبینه خانم تنها. برو گفت آقا کجا رفتین؟ گفت ماه عسل. گفت کجا؟ گفت من رفتم شمال، خانم رفت جنوب. ماه عسلشون اینجوری میشه. وقت اول از هم گسستگی ها میشه، اول دلزدگی ها میشه. نخی قربان، فیلم نبایستی لذت آور باشه، ماهواره نبایستی توش ماهپاره ببینی از زنت دیگه. کم کم خانوم ها باید این حساسیت رو داشته باشن. ما در اسلام داریم که زن باید همسرش رو تست غریزی و جنسی بکنه. جای توضیحش نیست، بلا توضیح میدادم یعنی چی. اینا دقیقه، فوق‌العاده حساسه، از فیبر نوری حساس داره. اینا نیست تو جامعه ما این دقت ها، و وقت ببینید چه مشکلاتی ما داریم. چون تمام اون لحظه میبینی آقا یه لحظه ذهنش رفت پیش اون چشم ابرویی که تو فیلم دید، اونی که تو خیابون دید، اونی که تو فلان مجلس بزم دید، اونی که تو فلان عروسی مختلط دید. تو خانم خودتو بیچاره کردی. چطور شده آقای دکتر میفرماین که خانومی که بار داره اشعه نبینه، فلان دارو رو مصرف نکنه، استرس پیدا نکنه، ورزش سنگین انجام نده، فلان غذا رو نخوره، چون در جنینش اثر میذاره. یه ورزش تند و یه اشعه ما فوق و ما دونه فلان اثر میذاره، یک حالت روانشناسانه اثر نمیذاره، یک تعلق خاطر اثر نمیذاره. صحبت کردن دو دقیقه با موبایل تو هواپیما تو کابین غلبان نویز ایجاد میکنه. عالم همینقدر حساسه. یه جمله برای شما بگم بسیار مهمه و تو همین حساسیت. من یک جایی بودم، یه آقای سخنرانی میکرد. یه طلبات عنایت بفرمید. جمله پایانی بنده است با همه پوزشی که از محضرتون میخوام به خاطر دیگه فردا شب آخرین مزاحمت ماست. گو اخیراً در فیزیک ثابت شده که اگر یه پروانه ای در مکزیک بال بزنه، چند تا باری پروانه در تگزاس آمریکا میتونه باعث ایجاد آشوب و طوفان بشه. این با فرمولهای ریاضی و فیزیک میگن ثابت شده امروز. من اینو که نمیفهمم چون فیزیک نخوندم، اطلاعات ریاضی ندارم. اما وقتی با مبانی دینی و عرفانی خودمون وفق میدم، میبینم دقیق حرف درستی است. دقیق مطابق موازینه، چون عالم همینقدر حساسه. یه نگاهی الان یه کسی به یه جایی انداخته، به یه چشم ابروی انداخته، به یه مال و منالی انداخته، 20 سال آینده یهو می‌بینید یک آشوب تو زندگیش ایجاد شد. پیگیری می‌کنی، پیگیری می‌کنی، ریشه‌یابی می‌رسی به اون نگاه 20 سال قبل. فرصت توضیحش نیست. خدا گواهه به این امام رضا سوگند، مثال‌هایی تو ذهنم هست، مثال‌های دقیق و عینی با کمک آیات و روایات که براتون ثابت کنم که اینقدر انسان و دل آدمی حساسه. و اگر این همه ما ببینیم اولیا مراقبت میکردن. مرحوم آیت الله کوهستانی یک اینجا جمله رو بگم، میگه ماه رجب شد، چهار روزی ماه رجبه، آقازادهشون میفرمون فهمود پدر ما میگه یه ماه رجبی دو سه روزش گذشت اون حال رجبیه نیامد. بالاخره ماه رجب گفتن نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا میباش. چقدر این بیت حافظ قشنگه. سه ماه حداقل شاد و شنگول باش، اون نه ماه دیگه هم آدم باش. سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. بعضیا نفهمیدن، زدن به کادون، گفتن ببین این می دیگه همون شراب انگوری رو میگه، چون در مقابل پارسایی گذاشت. نه، این هم شراب انگوری که تو دنبالشی لهله میزنی برای خوردنش نمیگه. می که خود حافظ میگه مستی عشق نیست، در سر تو رو که تو مست آب انگوری. میگه این سه ماه دیگه خیلی باید چنگول باشی، این رجب و شعبان و رمضان رو دریاب که اون 9 ماه دیگه کم نیاری بیچاره، باکت بنزین تموم میکنه. مگه چقدر تو بنزین ذخیره داری؟ مگه راه طولانیه، ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدنا الصراط. شب شهادت بانوی دو عالم زهرای مرضیه، یکی از افرادی که امیرالمومنین خصوصی فرستاد دنبالش که تو هم بیا تشییع جنازه، زبیر بود. میدونید زبیر کنار سلمان و ابوذر و مقداد و علی خصوصی مدعو به تشییع جنازه زهرای مرضیه بود، پسر عمه پیغمبر و امیرالمومنین هم بود، چون امیرالمومنین پیغمبر پسر عمو بودن دیگه، پسر عمه این پسر عمه اونم میشه. اما همین زبیر یه روزی ایستاد در مقابل علی و شمشیر کشید. هر دم ز گوشه ای ره گم گشته ای زنند، آه از سفیر راه زنان اهدنا الصراط. امام رضا دستمونه نگیره بیچاره ایم، بزرگ و کوچیکم نداره. اینه عزیز من. آقا میگه ماه رجب آمد حال رجبیه نیامد. اینا چیز میکردن، دقت‌های میکروسکوپی داشتن، تحقیق که سر مثلا یه غذای یه روزش بوده، غذا حلالش بوده اما یه منشأی داشته که آقا نمیخواست اون غذا رو بخوره. اینجوریه دیگه، اون آثار رو داره. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اینا میدونن شهد گل باید بخوری که عتل بدی، و الا بری چیزای دیگه بخوری که عمل یه چیز دیگه میشه دیگه، انه عملون غیر صالح. خدا رو به حق این بانوی بزرگ که این مجلس این چند شب به نام مطهر او و اطهر او برگزار شده سوگند بدهیم و بخوانیم که خدایا به حق این نازنینان و علم، به حق این پاکان و صاحبان دل، اینا صاحب دل بودن، سوگندت میدهیم دلهای ما رو از خطرات و وسوسه های شیطانی حفظ بفرما. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین رسول، یا سیدتنا و مولاتنا. بعضی نقل میکنن که من نقل تاریخیشو نمیدونم، ولی نقل عرفیشو میشه ثابت کرد. اگه دو تا بچه آقا با هم دعواشون بشه، دو تا کودک 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، یکی از این بچه ها یه داداش پهلوان دلاوری داشته باشه، اگه اون یکی داره اینو کتک میزنه، این داداش این که داره مظلوم و مضروب واقع میشه، من مطمئنم به یاد اون داداش پهلوانه هست. میگه صبر کن داداشم بیاد، به زبونم نگه تو دلش میگه منو میزنی، من یه داداش پهلوانی دارم فوت کنه تو رو نابودت میکنه، غریب گیر آوردی، مظلوم گیر آوردی، بیا تو محله ما نشونت بدم. اینجوری ما بزرگام همینجوریم، ما بزرگاش هم همینجوریم. این فرمول عالمه. این که نقل میکنن وقتی زهرای مرضیه تو اون فشار روحی و جسمی، فشار روحیش خیلی بیشتر از فشار جسمی بود، بچه هایی که شب امتحان کنکور دارن اگه کارت بخوره دستشون نمیفهمن. باور کنید من معتقدم قاتل زهرا درد پهلو نبود، درد نافهمی مردم زمانه بود. اون درد درمون نداره، درد روحی خیلی شدیدتره تا درد جسمی. این که میگن بی بی اون لحظه یه یا مهدی گفت، قطعا حرف نابجایی نیست. مثل همون بچه که کتک میخوره داداش صدا میکنه داداش کجایی؟ چون فاطمه از هر کسی بهتر میدونه مهدیش بیاد همه چی اصلاح میشه، این مشکلات روحی برطرف میشه، این فشارهای روحی و جسمی برطرف میشه، انسانها فهمیده و عاقل میشن. اونجا یه یا مهدی گفته، احتمالاً یه یا مهدی اونجا گفته، یه یا مهدی هم زینب کبرا لحظه‌ای که اون بدن مطهر رو اون چنان دیده که خیره خیره نگاه فرمود و گفت انت اخی و ابن امی و رحمت الله و برکاته. صلوات الله علیه.
مولای من، دلم خوش است که عمری به پای گل خارم، دلم خوش است که عمری به پای گل خارم. مباد اون که برونم کنی ز گلزار، تو قطره عشق خجالت هزار کوه گناه، تو قطره عشق خجالت هزار کوه گناه، کرامتی که همین جنس بازار. من و محبت تو تو و رفاقت من خواب یا که بیدارم یبن الاسم به هش هم که برانی مرا ز خیش هنوز از اون که نام تو بردم به تو